سخنرانی حجت الاسلام عدالتیان در موضوع دعا و توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالم، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني و استصلح به قدرتک ما فسد منی. از دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادی بهره مند بودیم در شبهای گذشته. به این بخش از دعای حضرت میرسیم که حضرت به پیشگاه خداوند عرضه میدارن: پروردگارا، نیت مرا با لطف خود از نادرستی ها حفظ فرما و یقین من را از آسیبها مراقبت فرما. در این بخش از دعا حضرت دو سرمایه بزرگ را مطرح می‌فرمایند که باید از اینها حفاظت کرد، یکی نیت و یکی یقین. دعا می‌کنند که پروردگارا، نیت مرا با لطف خود از نادرستی‌ها حفظ فرما. وفر به لطفک نیتی. کلمه وفر دو معنا دارد، هم معنای کامل کردن، وفر یعنی کامل کن، و هم حفظ کردن. چون تکمیلش رو حضرت در بخش پیشتر از خدا تقاضا کردن، اینجا همون معنای حفاظت استفاده میشه. پروردگارا، نیت من رو حفظ کن، یعنی همیشه نیتم خالص باشه، پاک باشه. همچنین نسبت به یقین حضرت تصحیح یقین رو از پروردگار میخوان. این یقین، این باور محکم دیگه متزلزل نشه. لذا ما هشتمین رهنمود رو از فرمایشات حضرت استفاده میکنیم که همواره از نیت و یقین که دو سرمایه مهم است مراقبت نموده و در این مورد از خداوند استمداد نماییم. ما این رهنمود رو میگیریم که باید مواظب این دو سرمایه بزرگ باشیم، همیشه از نیت و یقین، این دو سرمایه مهم، مراقبت کنیم و برای این حفاظت و مراقبت از خدا کمک بخوایم. حالا چقدر اهمیت داره این نیت خالص که حضرت باز برگشتند و دعا کردند خدایا این نیت منو حفظ کن؟ به خاطر این که در روایات متعددی داریم که خداوند به میزان نیت افراد به اونها کمک میکنه. یه نکته خیلی جالب توجهه که ممکنه ما کمتر به این نکته توجه کرده باشیم. یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماین انما قدر الله اون العباد على قدر نیاتهم. خیلی نکته مهمی است، دقت بفرمایید. حضرت می‌فرمایند خداوند بندگان را به نسبت درستی نیت یاری می‌نماید. یعنی هر چه نیت ما پاکتر و بهتر باشه، خدا بیشتر کمکمون می‌کنه. انما قدر الله اون العباد على قدر نیاتهم. به نسبت نیت خدا کمک می‌فرسته. گاهی میبینید توی مثلا بحث‌های اقتصادی یک صاحب شرکتی مثلا به کارمنداش میگه شما هر چی بتونین تجارت کنین، من امکانات در اختیارتون میذارم، شما ببینید توانتون چقدره. هر چه انسان نیتش پاک باشه، نیت خوب داشته باشه، خدا کمک بیشتر بهش عنایت میکنه. بعد حضرت در ادامه میفرماین فمن صحت نیته تم عون الله له. اگر کسی نیتش صحیح و کامل باشه، یاری خداوند هم نسبت به او کامله. و اما اگر و من قصرت نیته قصر عنه العون به قدر الذی قصر. اما اگر کسی در نیتش کوتاهی کنه، خداوند به همون نسبت کمکش رو کم میکنه. خیلی مهمه، یعنی ما چجوری تصمیم میگیریم، چی در دلمون هست، چه فکری داریم. مثلا یک کسی دوست داره به همه فامیلش خدمت کنه، خدا هم بیشتر بهش کمک میکنه، فکر خوب بهش میده، امکانات خوب بهش میده، ولی گاهی از تو دلش میگه چه خبره دیگه، همه فامیل رو من رسیدگی کنم، خب مگه بقیه چه کاره هم؟ ما دو سه تا رو ما رسیدیم کنیم، دوست دارم بقیه دیگه. خدا هم همونقدر کمکشو کم میکنه. گاهی میبینید مثلا یه پدر و مادری 5 تا بچه دارن، این بچه ها حالا به هر سنی باشن بچه پدر مادرن، ولی دیگه اینا عروستومات شدن و خودشون زندگی دارن. یکی از بچه ها بیشتر به پدر مادر محبت میکنه، همه کاراشون رو انجام میده، بقیه میگن خوبه این دیگه مشغوله، ما راحتیم. ولی خداوند متعال کمکی که میخواست به این برادر و خواهرها بکنه، بیشترشو خدا به اون کمک میکنه. یعنی هر چقدر انسان نیت کار خوب داشته باشه، به همون نسبت یاری خدا میرسه. پس کسی ضرر میکنه که نیت خیر نداشته باشه. اینجور نیست که ما فکر کنیم اگر دریغ کنیم از کار خیر صرفه ماست. به وقتی یکی از اساتید ما مثالی میزدن، در بعضی موارد این مثال خیلی گویاست، میگفتن تو یک ساختمون وقتی که مثلا 5 اتاق باشه، فرض کنید مثل مسافرخونه هتل، حالا 5 اتاق، این افرادی که تو این ساختمون هستن اگر همه بیان تو یکی از اتاقا، خب اون شیر آبی که باز میکنن هر 5 نفر آب برمیدارن، همه آبا میاد تو لوله این اتاق. اگر اینا برن تو 5 اتاق، خب آبا تقسیم میشه، هر کسی آبی که برمیداره میره تو هم اتاق خودش. یعنی وقتی که اینا تصمیم میگیرن از این اتاق استفاده کنن، اون آب طلولم بالاخره اینجا میاد دیگه. وقتی انسان نیت خیر میکنه و راستم میگه، حقیقتا دلش میخواد کار افراد بیشتری رو بندازه، میخواد خدمت بیشتری کنه، خدا هم کمک بیشتری میکنه. و این اصلا تجربه شده برای ماها، معلومه. مثلا ببینید ما وقتی که کار زیادی نداریم زود خسته میشیم، یه وقتی که میبینید چند تا کارهای مهم داریم، میبینیم عجب امروز توانمون اصلا بیشتر شده، حوصلمون بیشتر شده. پس نیت اینقدر مهمه که تأثیر میگذاره در جذب رحمت و لطف و روزی خدا. هرچه انسان نیتش پاکتر باشه، روزی مادی و معنویش بیشتر میشه. لذا حضرت دعا میکنن وفر به لطفک نیتی، خدایا این نیت منو حفظ کن تا من بتونم همیشه بهره‌مند بشم از الطاف تو. و یقین هم که خوب مشخصه دیگه، این یقین اگر آسیب ببینه به همه زندگی انسان آسیب میرسه، چون یقین و باور موتور حرکت انسانه. هر کاری آدم میکنه به خاطر باورهاییست که داره. الان ما چرا اینجا اومدیم جمع شدیم؟ به خاطر باورهایی که داریم، فکری که داریم. کسان دیگری در جاهای دیگر رفتن، مثلا اونا یه جور دیگه فکر میکردن. لذا یقین باید همیشه حفظ باشه. حضرت از خدا درخواست میکنند که این دو سرمایه، یکی نیت و یکی یقین، همیشه محفوظ باشد. خدایا به احترام امام سجاد علیه السلام همین دعای حضرت رو در حق هممون مستجاب بفرما. بعد ادامه دارد دعای حضرت، جمله بعدی اینه که وستصلح به قدرتک ما فسد منی. پروردگارا نابسامانی های وجود من را به قدرت خود سامان بده. ما فسد منی، هرچه نابسامانی در وجود من هست، خدایا این نابسامانی های وجود من را به قدرت خودت سامان بده. اگر مثلا همین بحثی که مطرح می فرمودن، اگر من حرص دارم، اگر طمع دارم، اگر زیاده خواهم، اگر فکر مثلا بدی دارم، بدخواه دیگرانم، هر نابسامانی که در من هست اصلاح کن. خب این دیگه یک دعای بسیار جامعی است. لذا ما از این دعای حضرت رهنمود نهم رو استفاده میکنیم که همواره به فکر شناخت عیبهای خود و اصلاح آنها باشیم. همیشه سعی کنیم رو به خوبی باشیم، رو به اصلاح باشیم، عیبامونو بشناسیم و برطرف کنیم. پس همواره به فکر شناخت عیبهای خود و اصلاح اونها باشیم. یعنی انسان نباید دو روزش مثل هم باشه، هرچه بر عمر ما میگذره باید کاملتر باشیم، پاکیزه‌تر باشیم، بهتر باشیم. و این خب البته تلاش لازم داره، جدیت لازم داره، که حالا صحبت میکنیم. مسئله هایی که برای دنیا زدن مسئله های زیادی است، خب خیلی هاشو شنیدیم. مثلا میگن دنیا مسئلش مسئله کشتزار، دنیا مسئله بازار تجارت، مسئله های زیاد. این مسئله ها بعضیش تو قرآن اومده، بعضیش تو روایات اومده، بعضی رو هم افراد معمولی مسئله زدن برای دنیا. یا آقای بزرگواری مسئله خوبی میزدن، میگفتن مسئله دنیا مسئله حمامه، که آدم میره اونجا پاک بشه برگرده. سابقا حمام عمومی بیشتر بود، خب الانم هست اما کم. حالا شما تصور کنید اگر اون حمام‌های عمومی گاهی که باز تو مناطق کمم بود یه ساعت محدودی داشت، مثلا میگفتن صبح از اذان صبح تا فرض کنید ساعت 11 مردونه، مثلا بعد از ظهر زنونه، چون محدود بود. حالا یه کسی که میرفت حمام این باید پاکیزه میشد و میامد بیرون، ولی بعضی وقتا افرادی میرفتن اونجا غافل میشدن. مثلا طرف میرفت تو حمام مینشست، به جایی که خودشو پاکیزه کنه بقیه رو تماشا میکرد. این اینو نگاه چجوری نشسته، اون نگاه کن مثلا موهای سرش ریخته، این یکی نگاه موه چی، همینجور تو فکر بقیه بود. یه وقت حمامی صدا میزد بفرمایید بیرون، میخوایم درو ببندیم. همونطور که آمده بود باید برمیگشت. ما که اومدیم تو دنیا بعضی ها زرنگن، دائم به فکر خودسازی هن، خودشون اصلاح کنن، پاکیزه کنن، ولی بعضی ها حواسشون به بقیه هست، به فکر خودشون نیستن. میگن فلانی حسوده، اون یکی لجبازه، این یکی اسراف میکنه، اون یکی اینجور میکنه، ولی خودشون رو نمیبینن. خب نکنه خدای نکرده انسان همینطور که اومده برگرده. آقا امام سجاد علیه السلام دعا میکنن که خدایا این نابسامانی های وجود منو اصلاح کن. و ما این نتیجه رو گرفتیم که باید به فکر اصلاح خودمون باشیم. حالا چطور میشه خود رو اصلاح کرد؟ راه های اصلاح عیب متعددن. من به چهار راهی که توصیه های عملی در این زمینه هست اشاره میکنم که این جمله حضرت رو بهتر بتونیم بهش عمل کنیم. آخه به ما گفتن وقتی که دعا میکنید باید در جهت دعا هم فعالیت کنید. مثلا کسی که میگه خدایا روزی منو زیاد کن، باید تلاش خودشم بکنه. کسی هم که میگه خدایا عیبای منو اصلاح کن، باید در جهت اصلاح عیب فعالیت کنه. حالا ما چه فعالیت هایی میتونیم داشته باشیم؟ راه های اصلاح عیب. اولین و مهمترین اون کمک خواستن از خداونده. واقعا گاهی ما غافل میشیم از دعا. دعا خیلی عجیبه. ما خودمون میگیم که خدا مقلب القلوب است، خدا هر کارو بخواد انجام میده، ولی اگر جدی انسان از خدا بخواد خب عوض میشه دیگه. خالق ماست، رازق ماست، کارا دست اونه، دلها دست اونه. کمتر آدم برای عیبهای نفسانیش تضرع میکنه پیش خدا اونجوری که برای عیبهای جسمانیست. یکی از که مریضه چجور داد میزنه، میره حرم متوسل میشه، نذر میکنه، ختم برمیداره، ولی کمتر دیدیم کسی نذر کنه، ختم برداره، التماس کنه پیش خدا که حسد من از بین بره. اگه جدی آدم دعا کنه خیلی عجیبه. یه وقتی یادم هست یکی از اساتید ما در حوزه علمیه، ایشون ضمن صحبتاشون میگفتن که این مهار کردن نفس خب کار آسونی نیست، ولی آدم اگر از خدا بخواد، از اهل بیت بخواد، برای اونا کاری نداره. بعد ایشون میگفتن من خودم وقتی که جوان بودم سرم تو درسم بود و کاری به فکر مثلا ازدواج و حرفا نبودم. بعد یه مقداری که گذشت کم کم دیدم این نفس من مثل که میخواد چموشی کنه، سر برداره، هی منو وسوسه میکنه، اینجا رو نگاه کن، اونجا رو نگاه کن. و خب اون زمانهای قبل از انقلابم بعضی فضاها خیلی تحریک کننده تر بود و بودن از شانس ما دو سه تا دبیرستان دخترانه هم در مسیر منزل تا مدرسه بود و اینا هم که آزاد می شدن دیگه هیچی. بعد من دیدم که اینجوری خطرناکه، رفتم حرم امام رضا علیه السلام، خیلی جدی واقعا مثل کسی که داره غرق میشه، کسی که داره غرق میشه چجوری تضرع میکنه بداد من برسید دست منو بگیرید. گفتن خیلی جدی متوسل شدن به امام رضا که آقا شما کمکم کنید، این نفس بالاخره منو میخواد زمین بزنه دیگه، زورم به خودم نمیرسه. گفتن در اثر این توسل طوری شد که وقتی میومدم یه گاهی میشد که مثلا این دبیرستان دخترانه آزاد میشد، گفتن واقعا هیچ فرقی نمی کرد که یک گله گوسفند رد بشه یا این دختر رد بشه، اصلا هیچ جلب توجه برای من نمی کرد. اونقدر اصلا عوض شده بودم که هیچ جاذبه‌ای برای من نداشت. عجیب، دعا و توسل خیلی میتونه مؤثر باشه. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام همین حقیقت رو خیلی با تأکید بیان کردن. در خطبه 178 حضرت میفرمایند ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم، میفرمان وقتی که گرفتاری ها پیش میاد اگر مردم فضع او الی رب بهم، اگر مردم با نیت پاک و از صمیم قلب خدا رو بخونن، مهم همین قسمتشه، فضع او الی رب بهم به صدق من نیاتهم و وله من قلوبهم. حضرت فرمودن اگر با نیت پاک و صمیم قلب خدا رو بخونن، حالا دقت بفرمایید، تمام نعمتهای از دست رفته به اونها برمیگردد و همه مفاسدشون رو خدا اصلاح می نماید. یعنی اگه واقعا آدم بره در خونه خدا، فرمودن لرد علیهم کل شارد، هر چی رو از دست دادن خدا برمی گردونه. مثلا می بینید گاهی جوانی با رفیقای ناباب بوده، خیلی خسارت دیده، خیلی گناه کرده، میگه آقا ما دیگه خیلی عقبیم. امیرالمومنین میفرمان لرد علیه کل شارد، هر چی رو از دست داده خدا بهش میده. و اصلح لهم کل فاسد، هر چه خراب شده خدا درست میکنه. پس این خواستن از خدا خیلی مهمه. و چه وقتی بهتر از سحرهای ماه رمضان، ماهی که میهمان خدا هستیم، چه وقتی بهتر از بعد نمازها تو ماه رمضان؟ چون ببینید این جمله رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در همون خطبه شعبانیه پیامبر عزیزمون فرمودن در ماه رمضان بعد از نمازها دست به سوی آسمان بلند کنید و از خدا بخواید حاجتاتونو. خب وقتی که پیامبر میفرماین تضمین شده است دیگه. شما گاهی میبینید آدم پیش یک کسی کار داره، اون فرد مهمیه، حالا اگر مثلا فرزند اون شخص، برادر اون شخص به ما گفته باشه برید پیش اون، وقتی که ما میریم یه جوری که انگار دیگه شما باید حتما جواب ما رو بدیم، میگه آخه برادرتون گفتن ما بیاییم. حالا ما این تو ماه رمضانی بریم در خونه خدا بعد از نماز دعا کنیم، بگیم خدایا پیامبر خودت به ما گفته بریم دعا کنیم، ما که بلد نبودیم، خود پیامبر فرمودن دعا کنید، حالا ما اومدیم دعا میکنیم، میشه خدا اجابت نکنه؟ لذا حتما تو ماه رمضان ولو شده چند تا دعا بعد از نماز داشته باشیم. حالا در غیر ماه رمضان بعضی ها میبینید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بلنده دیگه، فورا زود بلند میشه میره. تو ماه رمضان حیفه، ضرر میکنه آدم، ولو دو سه تا دعا هم که شده بعد نماز داشته باشیم. پس این مسئله اول کمک خواستن از خداست. و بسیار من خاطراتی در ذهنم هست که کسانی که جدی از خدا خواستن خیلی زودم نتیجه گرفتن. همین که حضرت فرمودن به صدق من نیاتهم، نیت صادق باشه. یکی از اساتید ما خاطره جالبی رو نقل میکردن، میگفتن که یه دوستی دارن الان هم هستن، اون آقا یک مرد بسیار مؤمنی هم هستن، ایشان پیشترها سرهنگ بودن. بعد گفتن که با همین دوستمون که سرهنگ بازنشسته است با ایشون میرفتیم جایی بریم، موقع اذان شد یه مسجدی رسیدیم، گفتیم خوب نماز رو بخونیم بعد بریم. یه مسجدی که تا حالا ما نرفته بودیم، یه محله‌ای که ما اصلا آشنا نبودیم، رفتیم نماز و بعد از نماز این آقای دوست سرهنگ من مثلا سمت راست نشسته بود، فرض کنید بنده اون آقا باشم، یه نفرم سمت چپ من نشسته بود. گفتن وقتی نماز تموم شد این نفر سمت چپی به من گفت که شما با این آقای جناب سرهنگ دوستی؟ گفتم بله. گفت من که از ایشون نمیگذرم. گفتم چطور؟ گفت ایشان یک کشیده به ناحق به من زده، مثلا 10 سال قبل یک کشیده تو گوش من زده. گفتن ما هم که با هم دوست صمیمی بودیم. گفتم جناب سرهنگ ایشون هم چه حرفی میزنه؟ گفت ایشان هم بسیار آدم متدینیه. آمد گفت آقا من که الان یادم نمیاد، ولی شما هم که آدم مؤمن نمازخون دروغ نمیگی، در هر حال من الان حاضرم که قصاص کنی این صورت ما و اینم دست شما. گفت اون آقا هم خیلی تعجب کرد، فکر میکرد حالا این جناب سرهنگ میگه مثلا برو هر کار میخوای بکن چنین چنان، دید اینقدر متواضعانه گفت که بیا شما قصاص کن. گفت نه منم بخشیدم و صورت اینم بوسید و تموم شد. حالا نکته جالبش اینجاست، گفتن وقتی از مسجد اومدیم بیرون این جناب سرهنگ گفتن که من همین پریروزا رفته بودم حرم، اونجا دعا کردم، گفتم خدایا من حاجتم اینه که اگر دینی به کسی دارم قبل از این که بمیرم ادا بشه، مدیون کسی نمیرم. حالا ببینید چطور این به صورت تصادفی درست بشه، بیان توی مسجد و اون آقایم که گل من بوده اتفاقا همونجا بیاد و این مسئله حل بشه. اثر دعا این چنینه. پس این که آقا زین العابدین از خدا خواستن عیبها اصلاح بشه، یک راهش دعاست. این یک. دوم تفکر و مراقبت جهت شناخت عیبهاست. خب اگر من میخوام عیبهای خودم رو اصلاح کنم باید فکر کنم رو کارام، مراقب باشم، تفکر و مراقبت داشته باشم که عیبامو بشناسم. آخه همینجوری که آدم عیبش رو متوجه نمیشه، کلی آدم فکر میکنه خوبه، ولی وقتی دقت کنم تو حرف زدنم مواظب باشم، تو برخوردام مواظب باشم، از کسانی بخوام، این که امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین دوست من کسی است که عیب من رو به من هدیه کنه، خب ما برخوردمون یه جوری باشه که به ما بگن عیبامونو. این فکر کردن و مراقبت کردن خیلی مهمه. کم کم آدم متوجه عیبهای خودش میشه، ولی کلی که آدم بخواد نگاه کنه میگه ما که الحمدلله خوبیم، عیبی نداریم. میشه قصه همون بنده خدایی که گاهی براتون تعریف کردم، یه آقایی میگفت در سفر حج، خب تو حج مراسم مختلفی دعا میخونن، زیارت میرن. خب یکی از این همکاربانی های ما تو هیچ مراسمی گریه نمیکرد. حالا خود اینم کار خوبی نیست که آدم مراقب دیگران باشه کی گریه میکنه کی نمیکنه کی سرش بالای پایینه، ولی ایشان حالا متوجه شده بود که این آقا هیچ جا گریه نمیکنه. خب یه دفعه من ازش پرسیدم، آخه بعضی ها حواسشون به همه هست، اون پرسیدم که فلانی شما چرا هیچ جا گریه نمی کنی؟ ولی جواب او بنده خودم جالب بوده. گفتم شما چرا هیچ جا گریه نمی کنی؟ گفت خب من کاری نکردم که گریه کنم. من چی مثلا؟ من گناهی ندارم، کاری ندارم. گاهی میدید اینجوری میشه، آدم خودش به خودش خوب نمره میده. ولی خب مشکل اینجاست که قیامت ما قاضی نیستیم. اگر به ما بگن نمره بده که خب 20 اول رو به خودمون میدیم، ولی اونجا حساب دست کس دیگه است. اگه کلی آدم نگاه کنه خوبه، ولی وقتی دقیق میشیم میرسیم به اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن عند تصحیح الضمائر تبدل کبائر. وقتی انسان با دقت بررسی میکند روح و روان خودش رو، گناهان کبیره پیدا میکنه. عند تصحیح الضمائر تبدل کبائر. پس این دقت و فکر باعث میشه آدم گناهاشو بشناسه، خطاهاشو پیدا کنه. سومین کمکی که میتونه عیب انسان رو اصلاح کند مشورت با متخصصین اخلاق هست. با عالمانی که در جهت علم اخلاق آگاهی دارن، تخصص دارن. مثلا من میرم پیش یک عالمی میگم من خیلی زود رنجم، چه کار بکنم؟ من خیلی پرتوقعم، من حسودم. آدم خودش که خودشو میشناسه. ببینیم چه راهکاری، چه توصیه‌ای به ما میکنن. و چهارمین راهی که خیلی کمک میکنه هم به شناخت عیبها و هم به اصلاح عیب، همنشینی با پاکان هست. وقتی با پاکا، با خوبا آدم همنشینی میکنه، اولا عیباشو میشناسه. شما ملاحظه میفرمایید یه وقت آدم یک خطی خودش میکشه رو کاغذ، میگه این خط رو خیلی راست کشیدم، ولی وقتی کنار خط کش میذاره میبینه خیلی این انحراف داره از راست. تا کنار خط کش قرار نگیره آدم نمیفهمه چقدر خطش از خط راست انحراف داره. وقتی با پاکا، خوبا، آدم درسته، آدم رفت آمد میکنه، میبینه عجب، اگر اون درسته بس من کجایم؟ عیبش آدم میشناسه و درستم میشه. همنشینی خیلی تأثیر داره رو انسان. وقتی ببینه اون مثلا چقدر به پدر مادرش احترام میکنه، چقدر به حق و ناس اهمیت میده، مقدسات دین رو چطور. من گاهی از بزرگانی خاطراتی در ذهنم هست، یکی از اساتید ما میگفتن که من یه وقتی رفتم محضر یکی از مراجع تقلیدی که به رحمت خدا رفتن، گفتن مثلا من قرآن رو بردم، قرآن نه، میخواستم استخاره کنم. گفتن که طبق عادتی که داریم، مثلا میگیم که خودکار خدمت شما هست، پول خورد خدمت شما هست، طبق عادت گفتم که من یه استخاره میخوام، قرآن خدمت شما هست. گفتن تا اینو گفتم این آقا اصلا بدنشون به لرزه در اومد. سه بار گفتن آقا ما در خدمت قرآنیم، ما در خدمت قرآنیم. یعنی شما چی داری میگی که قرآن در خدمت شما هست، ما در خدمت قرآنیم؟ تازه من از خواب پریدم که عجب چه حرفی زدم من. ببینید این ریزکاری ها عجب، و ما که همجور راحت میگیم میریم میایم، چه دقت هایی میشه کرد، چه احترام هایی باید رعایت کرد. این توجه به مقدسات، محترمات، درستی، نادرستی در برخورد با پاکان و خوبان به دست میاد. لذا از بهترین راه های اصلاح عیب همینه. پس این فراز دعای حضرت رو هم ما با این چهار رحممود میتونیم انشاءالله بهش برسیم. اما ادامه دعا رو باز چند جمله رو بخونیم و نکته های رو عرض بکنم. باز در این قسمت دعا که میرسیم، حضرت این گونه دعا میکنن: اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آلهم، وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، واستعملنی بما تسألنی غدا عنه، واستفرق ایامی فیما خلقتنی له. حضرت بعد از درود بر پیامبر عزیزمون و آل اون حضرت، سه جمله رو از خدا درخواست میکنن: کفایت کن مرا در اموری که مشغول شدن به آن من را از کارهای اساسی باز می‌دارد. کفایت کن مرا در اموری که مشغول شدن به آن من را از کارهای اساسی باز می‌دارد. جمله بعد: و به کارهایی مشغول کن که فردای قیامت از آن سؤال می‌کنی. من مشغول کارهایی باشم که فردا باید جواب بدم. به کارهایی مشغول کن که فردای قیامت از آن سؤال میکنی، و توان و نیروی مرا در راهی قرار ده که مرا برای آن آفریده ای. این توان و نیروی من در راهی مصرف بشه که برای اون آفریده شدم من. خب در این سه جمله حضرت یه نکته بسیار بسیار مهم و قابل توجه رو مطرح میکنم که من یه توضیح عرض کنم و اگر بحث رو موفق شدیم کامل کنم. قبل از این که اون توضیح رو بدم، رهنمود این چند جمله رو بگم. رهنمود دهم که اینجا از دعا استفاده میکنیم اینه که انجام امور عادی زندگی ما را از هدف خلقت غافل نسازد. انجام امور عادی زندگی که مشغولیم ما را از از هدف خلقت غافل نسازه. حالا یه توضیح عرض کنم که بهتر این بخش دعا روشن بشه و بعد نتیجه خوبی بگیریم. شما ملاحظه بفرمایید، اگر یه کسی برای تجارت بره به یک کشور دیگری، خب خیلی اتفاق میفته، عزیزانی از جوانهای ما میرن به یک کشور دیگه برای تجارت. حالا این کسی که میره تو اون کشور یه هدفی داره که تجارت اونجاست، میخواد تجارت کنه، سودی به دست بره، بعد برگرده به وطن. ولی حالا که رفته اونجا یه نیازهای طبیعی هم اونجا داره، مثلا باید خب یک اسکانش در یه محلی اسکان پیدا کنه، یه وسیله لازم داره که از محل اسکانش به محل کارش بره، یه خوراک و غذایی لازم داره. خوب دقت بفرمایید، این به هدف تجارت رفته اونجا، ولی ناچاره که یک مقدماتی رو هم تدارک ببینه که بتونه اونجا زندگی کنه. حالا اگر کسی که میره برای تجارت، بناباشه تمام وقتش به اون مقدمات حضورش در اونجا بگذره، چی میشه؟ خب از تجارت باز میمونه. فرض کن 6 ماه رفته، حالا برگشت، میگیم خب اونجا چیکار میکردی؟ میگه هیچی، من 3 ماهش که دنبال خونه میگشتم تا خونه پیدا کردم، 1 ماهی هم دنبال وسائل خونه میگشتم، فرش و چنین و چنان، و ماه 5 که شد تا اینجا شد چند ماه؟ 4 ماه. ماه 5 که شد صاحبخونه ما رو جواب کرد، گفت ببخشید ما اینجا میخوایم به کسی دیگه بدیم. 2 ماه هم دنبال یه خونه گشتیم و تا وقتی اونجا مستقر شدیم تموم شد، برگشتیم. خب پس تجارت چی شد؟ هیچی. سرمایه‌ای که بردی چی شد؟ اونا رو که صرف کردن، این چقدر ضرر کرده؟ درسته که تاجری که رفته اونجا خونه لازم داره، غذا لازم داره، وسیله لازم داره، ولی اونا باید در یک حدی باشه که به تجارتش برسه. حالا نکته مهم اینه که ما در دنیا تاجری هستیم که باید پس از تجارت به وطن برگردیم. ما یه تاجری هستیم، آمدیم اینجا، بعد از تجارت باید به وطنمون برگردیم. آقا زین العابدین علیه السلام چه نکته مهمی رو به ما توجه دادن. میگن خدایا کفایت کن مرا در اموری که مشغول شدن به اون منو از کارهای اساسی باز میداره. یعنی خدایا نکنه تمام همت من همین تأمین نیازهای دنیام باشه، از اون تجارت که هدفه یادم بره، غافل بشم. خب بنابراین ما به این نکته میرسیم که حالا تو دنیای خودمون از اون مثل میایم بیرون. تو دنیای ما الان ما کارهایی که داریم 2 قسمت میشه. کارهای دنیای ما 2 قسمته، 1 و 2. 1، آنچه برای زندگی دنیای ما لازمه، مثل همون تاجری که یه چیزایی لازم داشت برای که اونجا بمونه، اون چه برای زندگی دنیا لازمه، این یه دسته از کارهای دنیای ماست. 2، آنچه کمال انسان و توشه آخرت هست. ما باید به کارهایی بپردازیم که کمال ما باشه و توشه و ذخیره آخرتمون باشه. پس ما 2 دسته کار داریم تو دنیا، یکی چیزایی که برای زندگی دنیامون لازمه، یکی اون چه که کمال ماست و توشه آخرت ماست. آقا زین العابدین علیه السلام میگن که به خاطر اولی از دومی غافل نشین یه وقت. خب حالا تا اینجا بحث روشن شد، چون این فرمایش حضرت خیلی نکته مهمی است، من سعی کردم با مثل و تقسیم بندی مطلب رو روشن‌تر عرض بکنم. پس اینطور شد که ما اومدیم تو دنیا یه هدفی داریم و یک نیازمندی‌هایی هم اینجا داریم. اون نیازمندی‌ها نباید ما رو از هدف اصلی غافل کنه، ولی خب نیازمندی‌ها هم که سر جاش هست. حالا دقت کنید آخر وقت من یه جمله‌ای رو بگم، مقدمه باشه برای بحث فردا شبمون. بعضی‌ها ما میبینیم که اون کارای دسته اولشون خیلی راحت ردیف میشه و بیشتر وقتشون به کارای اصلی میگذره. یعنی مثلا خونه میخوان زود ردیف میشه، بعد اینا میرن دنبال کمالاتشون، کسب معنویات، کار را اندازی، عیادت مریض، خیرلسانی، که برای آخرتشون تون تون کار میکنن. مثلا یک وسیله لازم دارن، یه یخچالی میخوان بخرن، زود جور میشه یخچال، باز وقتشون رو به کارهای آخرتی، به تجارتشون میزنن. ولی بعضی ها میبینیم همش سرگرم همون قسمت اولن، خونه رو درست کنه، دکورش رو عوض کنه، باز خونه رو جابجا کنه، باز مدل ماشین رو عوض کنه. اینا یه وقتی هم که میخوان کار خوبی بکنن اصلا وقت نمی کنن. این دو جورن مردم، بعضیا کارای دنیایشون زود ردیف میشه، وقتشون به کارای آخرتی میخوره، بعضیا تمام وقتشون گرفتار کارای دنیایی هن. خب اینجا یک رمز و رازیه، چطور میشه که آدم کارای عادی زندگیش ردیف بشه و به کارای اصلی آخرتیش برسه. لذا ما یک عنوانی داریم برای فردا شب انشاءالله، چه کنیم تا امور زندگی دنیا به آسانی و با وقت کم انجام شود. این امور دنیاییمون سریع حل بشه که ما به اون هدف اساسی برسیم که حضرت دعا کردن خدایا این امور رو کفایت کن و منو مشغول کن به کارهایی که قیامت باید جواب بدم. این بحث مهمی است که انشاءالله فردا شب فرصت نشد امشب عرض بکنم. چه کنیم که امور زندگی دنیایی ما وقت ما رو خیلی نگیره، اونا خودش ردیف بشه و ما بفردازیم به اون هدف اصلی خلقت. انشاءالله خداوند به احترام آقا زین العابدین علیه السلام توفیق اصلاح نفس و پیمودن راه کمال رو بیش از پیش به همه ما کرامت بفرماید.